بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر کسی در حد خودش به قول قرآن مجید به اندازه وسع خودش لا یکلف الله نفسا الا وسعها بخواهد مانند اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام ایمان خود رو کامل کنه، می توانه. در این زمینه وجود مبارک رسول خدا در روایت بسیار مهمی مردم رو راهنمایی کردن. فرمودن اگر مردم آراسته به پنج خصلت بشن ایمانشون کامل میشه. ایمان که کامل بشه، عبادت انسان عبادت کاملی میشه، خدمت انسان خدمت کاملی میشه، اخلاق انسان اخلاق کاملی میشه. البته وقتی که خواهان ایمان کامل در فضای این پنج خصلت قرار بگیره، وجود مقدس حضرت حق به او کمک و یاری خواهد داد. با این پنج خصلت و با کمک و یاری حضرت حق ایمان کامل میشه برای هر کسی در حد وسع خودش. چون ایمان از حقایقیه که مراتب متعدد داره، منازل متعدد داره، درجات مختلف داره، مثل هدایت. ما یه هدایت داریم در حیوانات، تعبیر میکنن به هدایت غریزی. هدایتی داریم در عالم هستی تعبیر میکنن به هدایت تکوینی. عقل وقتی آدمو به خیر و شر راهنمایی میکنه میگم هدایت عقلی. حقیقتی رو آدم دریافت میکنه میگم هدایت الهامی. از قرآن مجید راهنمایی میشه میگم هدایت تشریعی. همان گونه که هدایت دارای مراتبه و هر مرتبه هم برای هر موجودی که در فضای اون هدایت کاربرد داره، ایمان هم همینطور. انبیاء خدا هم همه با هم مساوی نبودن. خود پروردگار می‌فرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. گروهی از انبیا بر گروه دیگر برتری داشتند. این برتری برتری عدلی بوده، برتری یقینی بوده، برتری معرفتی بوده. از 124 هزار پیغمبر 5 تاشون که در قرآن اسم برده شدن مرتبه اولوالعزمی دارن. در این 5 نفر 1 نفرشون بر 4 نفر دیگه برتری داره که وجود مبارک رسول اسلام. ایمان هم همینطوره. اینکه ابتدای سخن با تکیه بر قرآن گفتم به اندازه وسع برای اینه که به ذهنمون نیاد ما میتونیم ایمانمون رو در کامل کردن به انبیا برسونیم یا به ائمه طاهرین. ما باید حد خودمون رو و وسع خودمون رو لحاظ بکنیم. بله، در فضای ظرفیت خودمون میتونیم ایمان کاملی پیدا بکنیم، ولی بین ما و بین ایمان کامل 5 خصلته که باید ما این 5 خصلت رو باز در حد خودمون در خودمون کامل کنیم تا آفتاب ایمان کامل از وجود ما طلوع کنه. من شاید چند بار در رابطه با این 72 نفر چند کتاب مهم رو مطالعه کردم و مهمترین کتابی که درباره این 72 نفر تا حالا دیدم که فکرم نمی کنم در دنیای اسلام بهتر از این رو بشه پیدا کرد، چه در ایران چه در دنیای عرب، کتاب 7 جلدی عنصر شجاعت. نام کتاب عنصر شجاعت و 50 سال پیش این کتاب تألیف شده. من مؤلفش رو دیده بودم، مؤلفش مجتهد بود، حکیم بود، فیلسوف بود، متکلم بود، عارف بود، مفسر بود و حدود 70 جلد کتاب نوشته. این 7 جلد یکی از اون 70 جلد نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو هم به یه سبک بسیار زیبایی تقسیم بندی کرد و تبدیل به 25 جلد شد که متاسفانه 2 جلد چاپ شد. من یه بارم فرزند ایشون رو دیدم، خیلی مصر شدم به چاپ بقیه یا نهج البلاغه. نمیدونم، گفت آمادگی نداریم، سرمایه‌شو نداریم. ایشون نهج البلاغه رو تقسیم کرده بود به موضوعاتی که در نهج البلاغه هست، مثل نهج البلاغه و جهان. نظر امیرالمؤمنین راجع به پدیده خلقت، شروع خلقت، مایه خلقت، شکلگیری خلقت و برپا شدن نظام خلقت، که این در زمان زنده بودن خودش در 700 صفحه چاپ شد. کتاب معرکه‌ایه، کتاب کم نظیریه. به نظر من این کتابو باید همون زمان ترجمه میکردن تو دانشگاه‌های اروپا و امریکا، کتاب درسیش میکردن تا غربیا بدونن که ما با چه امامی سر و کار داریم که در 1500 سال پیش بدون دوربین و بدون این ابزارهای علمی، بدون رصدخانه، از همه اینا مهمتر این که بیاد از مایه اولیه خلقت مسئله آفرینش رو بیان بکنه تا برپا شدن این نظام. یه جلدش هم نهج البلاغه و جنگ. کلن نظر امیرالمؤمنین به جنگ چیه؟ نظر امیرالمؤمنین به روش جنگ چیه؟ نظر امیرالمؤمنین در برخورد با دشمن چیه؟ ایشون اعتقاد به جنگ ابتدایی دارن، به جنگ دفاعی دارن. منظورشون از جنگ چیه؟ این جلد هم در حدود نزدیک به 800 صفحه چاپ شد. بقیهش هم مون، نهج البلاغه و اخلاق، نهج البلاغه و سیاست، نهج البلاغه و جامعه، نهج البلاغه و دین. 25 بخش بود. خب درستش هم اینه، کسی که وارد نوشتن کتاب میشه باید رشته های مختلف علوم اسلامی رو در حد خودش خونده باشه. حالا ایشون که فوق العاده بود و خیلی هم مورد احترام حضرت امام بود از نظر علمی، این کتابی که درباره 72 تن نوشته حدود 7 جلد، بسیار کتاب پرمایه، با کمال تأسف این کتاب یه بار چاپ شده و 40 سال پیدا نمیشه اگه کسی بخواد بخره. و من به مجامع علمی هم گفتم که این کتاب رو با سبک امروز چاپ بکنید، اقلا مردم ایران این 72 نفر رو بشناسن که در چه موقعیتی از معرفت و ایمان و هوشیاری و بیداری و بصیرت و علم و دینداری و دین فهمی و جهاد فی الله بودن، نه جهاد فی سبیل الله. اصل اینا از سبیل الله رد شده بودن، جهادشون جهاد فی الله بود. جاهدوا فی الله حق جهاده، این غیر جهاد فی سبیل الله. یعنی معرفت و ایمان اینان در حدی بوده که سبیل راه بین اونا و خدا فاصله نبوده، به خدا رسیده بودند و جهاد میکردند. ما یه بحثی در عرفان داریم، خیلی بحث با نشاط و زیباییه، من تالا موفق نشدم جایی مطرح بکنم. اهل دل میگن ما در مسیر خدا دو گروه داریم، یک گروه رو ازشون تعبیر میکنن به مجذوب سالک، یعنی سالک مرحله دومه، مجذوب سالک یعنی اول جذب کامل حضرت حق میشن، در فضای جذب اون چه انجام میدن؟ فلاح انجام میدن. یه گروهی رو داریم سالک مجذوب، یعنی جاده رو طی میکنن بعد مجذوب میشن. اونا اول مجذوب میشن بعد وارد سلوک میشن فلاح. اینا اول سالک الاللهن، پایان جاده میشن مجذوب. خیلی هم بین این دوتا فرقه. و این 72 نفر مجذوب سالک بودن، چون میبینیم جهادشون جهاد فی الله بوده نه فی سبیل الله. کتابای دیگه هم نوشتن، مثلا در تونس مدیر یه روزنامه رسمی، روزنامه پرتیراج تونس، یه کتاب نوشته، من این کتابو دارم، خیلی کتاب عالی، اما به این 7 جلد هیچیش نمیرسه، ولی بسیار با ارزش. ارزشش هم اینه که یه سنی متعصب نوشته، حدود 400 صفحه هست. اسم زیبایی هم این کتاب داره، شیعن الحسین، حسین منو شیعه کرد، این اسم کتابه. یه روزنامه نگار دانشگاه دیده یه باسواد میاد حادثه کربلا رو مطالعه میکنه، این 72 نفر رو مطالعه میکنه، امام حسین رو مطالعه میکنه، هدفها رو مطالعه میکنه، حرکت رو مطالعه میکنه، ایمان این 72 نفر رو بررسی میکنه، معرفتشون رو بررسی میکنه، بعد شیعه میشه و میاد این کتاب زیبا رو مینویسه، شیعن الحسین، خیلی کتاب خوب. حالا اون جوانایی که باید اینجا باشن که نیستن، که بهشون بگم جوانا عزیزانی که درب زده شدید، حزم در فرهنگ بیگانه شدید، حزم در فرهنگ یهودیت و مسیحیت شدید، یهودی و مسیحی شدین اما اعلام نکردین ما یهودی و مسیحی هستیم، ولی هستیم قطعا، بی برو برگرد. چرا؟ چون همه اعمال و اطوار شما اعمال و اطوار قوم یهود و مسیحیت، در فساد، در اخلاق، در روابط نامشروع، در جلسات گناه، در جلسات شبانتون، در قاطی بودن زن و مردتون با هم دیگه، در شکستن همه مرزهای خدا، یقینا یهودی و مسیحی هستید ولی اعلام نمی کنید، یا شاید ندونید که یهودی و مسیحی هستید. به شما میگم که شب 21 ماه رمضان لحظاتی مونده به شهادت امیر مؤمنان، حضرت یه وصیتی کردن نزدیک یک صفحه و نیم نهج البلاغه است. در یه جمله این وصیت به کیا گفتن؟ به امام مجتبی، سید الشهدا، قمر بنی هاشم، اون عبدالله، جعفر، محمد حنفیه، زینب کبرا، حضرت کلثوم و به بچه های اینا. الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، فرزندان من خدا را خدا را قرآن، یعنی خدا رو در کنار قرآن بپایین، دوباره گو خدا رو بپایین، مبادا بیگانگان در عمل به قرآن از شما جلو بیفتن. حالا یه سنی تونسی بیاد از ما شیعه ها نسبت به ابی عبدالله و این 72 نفر معرفتش بیشتر بشه، دلبندیش بیشتر بشه، جلو هم بزنه، حساب دولت تونس رو هم نکنه که حالا من شیعه شدم و این کتاب رو نوشتم، چه بلایی میخواد سر من در رو، هر بلایی میخواد سر من در رو، من که حق رو پیدا کردم دیگه، حق پیدا کردم که نمیتونم گم بکنم. یه عمری بیاد حسینی بشه، ما حسینی های ایران یهودی و مسیحی بشه. جوانا دردتون نمیاد؟ شاید بگم دردمون نمیاد. به غیرت اسلامیتتون بر نمیخوره دخترا پسرا؟ ممکنه بگن ما از معنی غیرتونو میدونیم چیه، نمیدونیم. اسم ابو مسلم خراسانی رو شنیدین؟ البته من ارادتی بهش ندارم، ولی خب یه مرد نترس، متحور، شجاع، جنگجوی فوق‌العاده‌ای بوده، اهل همین خراسان بوده. این قبل از این که فرمانده لشگر بنی عباس بشه. تو جوونی و اوج جوونیش شب عروسیش بود. معمولا در ایران انگار رسم، من کشورهای دیگر نمیدونم، داماد شب عروسی باید بره دنبال عروس خانوم، عروس رو برداره بیاره خونش. الان که بیشتر رسم، ابو مسلم یه اسب قیمتی رو زین کرد و یه دوشک مخمل قیمتی رو هم روی زین بست و رفت دنبال عروس خان. عروس رو سوار بر این اسب کرد و اوورد خونش. عروس خانم رو برد تو اتاق و سریع اومد تو حیات، این دوشک مخمل قیمتی رو با زین اسب و وا کرد گوشه حیات، آتیش زد، ریختن دورش، گفتن این دوشک و این پرقیمتی و این زین رو چرا آتیش زد؟ جوابش رو ببین. گفت ایرانیم، نگو مسلمونم، مسلمون بود ولی گفت من ایرانیم، امشب یه ساعت عروس من، زن من شب عروسی رو این دوشک مخمل رو این زین نشسته، حرارت بدن این دختر زیبایی که در عقد منه به این پارچه و زین رسیده، غیرتم بر نمی داره جای زن من کسی بشینه، سوزوندم که خیالم راحت باشه، که بدنی در ارتباط با بدن زن من که روی این زین نشسته قرار نخواهد گرفت. پل ما که قبرش هم بلد نیستیم کجاست، بریم کلنگ بزنیم درش بیاریم زندش کنیم بگیم بیا الان ایرانو ببین، الانو بیا ببین. ایرانی ها یه صفات ممتاز عالی داشتن که حکیم ابوالقاسم فردوسی، من شاهنامه رو خوندم و من هر چی کتاب معروفه دیدم به هر مذهبی هم سر زدم، کنیسای یهود رفتم، آتشکده زردشتی ها رفتم، کلیسا رفتم، خانقاه رفتم، هر جا بگین من رفتم، نشستم معبد هندوها رفتم، آخونداشون رو دیدم، باهاشون حرف زدم، والله قسم هر جا رفتم پوچ بود الا قرآن و اهل بیت که پر بود. کتابارم دیدم، خارجی داخلی، کتابای کمونیستی، روانشناسی، اصل عمرم رو من خرج همین حرفا کردم. حکیم ابوالقاسم فردوسی، این شیعه ناب که خدا او رو به خاطر امیرالمؤمنین در رحمت خاصش قرار بده، که به خاطر امیرالمؤمنینم تمام حقش رو پامال کردن، حق 30 سالش تو تمام شاهنامه اخلاق ایرانیان رو شرح میده. ایرانیان، مردانگی ایرانیان، وفاداری ایرانیان، صفای ایرانیان، محبت ایرانیان، ارتباط ایرانیان با همدیگه، صله رحم ایرانیان، کمک ایرانیان به یکدیگر، اینقدر زیبا این اخلاق در ایران حاکم بوده که آدم از خوندنش لذت میبره، چه برسه به این که حالا مردم ایران رو در فضای همون خلقیاتی ببینه که فردوسی نقل میکنه. خب این اخلاق هم کلن ریشه در نبوت انبیا داره و ایرانیان هم از قدیم بی ارتباط با انبیاء خدا نبودن و حتی در دو جای قرآن پروردگار عالم از ایرانیان تقدیر کرده، هم اهل تسنن نوشتن هم عربای سنی نوشتن و هم شیعه. سه طایفه شیعه این دو آیه رو نوشته، عالمان سنی عرب در تفاسیر قرآن نوشتن، سنی های ایرانی عالم هم نوشتن. وقتی آیه 54 سوره مائده نازل شد، خدا به اعراب زمان پیغمبر گفت ان یرتد منکم عن دینه، اگه یه روزی عربا دین منو رها کنید، به دین من پشت کنید، قرآن منو از دست بدید، فسوف یعطی الله به قوم، من گروهی رو میارم که در این گروه این ویژگی ها هست، یوهب بهم، اولا خودم عاشق این گروه هم، یوهب بهم و یوهب بونه، اونا هم عاشق من هم. یه عشق دو طرفه، عشق دو طرف، چون عشق یه طرفه باعث زحمته، مزاحمه، رنجاور، عشق یه طرفم به درد نمیخوره. پسره اومد دم دربار شاه با یه لباس کهنه و یه گیوه کتوکلوف اومد بره تو دربونه جلوش یاره، گو کجا؟ گواله بیرون به ما گفتن شای دختر خوشگل ترتمیز داره، اومدیم برای خواستگاری. گرفتن حسابی زدنش، گفتن برو گم شو دیگه، اینجا پیدا نشه دارد میزنیم. برگشت خونه، ننش بهش گفت چی شد؟ گفت نصفش درسته، 50% کار ننه درسته که من عاشق دخترشم، 50%ش درسته، اونا منو نمیخوام. محبتی یه طرفه، چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی واقعا درد سر. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. یه نوار راجع به مجنون لیلی من دارم، نمیدونم مال شب 8 محرم امسال، شب 9 اگر دوستان رو برده باشن بعد نون نوار رو گوش بدین، یعنی نوار عارفانه یا عاشقانه یه یه توضیحی هم درباره لیلی و مجنون من دادم که واسطه عروسیشون بالاخره وجود مبارک حضرت مجتبی علیه السلام شد. حالا خدا میگه من بعد شما عربا وقتی بیدین بشه، مثل الان قومی رو میارم که یحبونهم، عاشق اونام، و یحبونه، اونام عاشق منن، عزت علی کافرین، در مقابل کفار به صورت قوم شکست ناپذیر وای میستن، نمیترسن، در نمیرن، در مقابل کفار و دشمنان من به صورت صف شکست ناپذیر وای میستن. خب ببینید این ایستادگی شما بالاخره آمریکا رو سردرگم کرد، هیچ تصمیمی نمیتونه درباره شما بگیره. یه روز میگه ما باید مذاکره کن، یه روز میگه باید ولشون کن، یه روز میگه باید حمله نظامی بکن. وقتی میگن حمله نظامی تو خودشون همه بهش میپرن میگن دیوونه نشی ها، یه وقت به اینا حمله نکنی ها، لط و فار میکنن ما رو میریم پیکارو. اعزتن علال کافرین ازلتن علال مؤمنین. این ملت در برابر مردم با ایمان که خودشونن تو خودش خاکسارن فروتنن. من وقتی این آیه رو میخونم یاد دو بار حرف امام افتادم، یه بار قم یه بار تهران، که هر دو بار خودم با گوش خودم شنیدم. گفت ملت ایران خمینی نوکر شماست. دو بار ازلتن علال مؤمنین. اینا در مقابل مردم مؤمن بسیار فروتن و خاکسار. یجاهدون فی سبیل الله، این ملت در راه خدا جهاد میکنن. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. ولا یخافون لومتا لائم، از سرزنش سرزنش کنندگانم باک ندارن. هیچ، هر کی میخواد هر چی بگه گوش نمیدن. ذالک فضل الله، این احسان من به این ملت. یعطی من یشاء والله واسع علیم. پیغمبر آیه رو که از جبرئیل شنید به ملت گفت. عربای مرتبه به پیغمبر گفتن سوف یعطی الله به قومین، خدا میگه اگه ما عربا بیدین میشیم یه قومی رو میارم که این شیش خصلت رو دارن، اینا نسلای بعدی ما. این سه طایفه نوشتن، دستشو گذاشت رو شونه سلمان، گو همشهریای اینا هم. ایرانی ها. این یک آیه. آیه دوم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این عربا و آخرین لما یلحق بهم و هو العزیز الحکیم، دیگرانی که هنون نیومدن بعدن میان و به مؤمنین زمان پیغمبر الحاق پیدا میکنن. خدا عزیز و حکیم. گفتن یا رسول الله این آخرین لما یلحقو کیان؟ باز دستشو گذاشت رو شونه سلمان، فرمود جامعه اینن ایرانی. فردوسی هم که در بیان اخلاق ایرانی قوغا کرده، یه عده‌ای هم در زمان ما از ایرانی بودن در اومدن، خداحافظ شما، یا تلاویوی شدن یا واشنگتونی، دخترها پسرها، بعضی سنبالها هم اینطور، بعضی سنبالا 80 سالشه زیر بغل خانوم 90 سالشو گرفته، تمام موهای زنه بیرون، خودشم یک کربا تو شیشتام تیغ به صورت دیگرده، داره سوراخ میشه لپش از تیغ زدن. یه عده مسن، یه عده جوون، اینا از ایرانی بودن دبیشون میاد، در اومدن از ایرانی بودن. کسی بخواد ایمانش کامل بشه میتونه در حد وسع خودش مانند یاران ابی عبدالله الحسین علیه السلام. ببینید برادران اگه ایمان کامل نبود اینا تو این جریان نمی افتادن. یه جریانی که برای رسیدن به نتیجه در مقابلش هزار جور تهدید، تشویق، ترغیب، مانع تراشی، ولی این بزرگواران با قدرت ایمان از همه تشویقای بنی امیه رد شدن، از تهدیدان رد شدن، از موانع اجتماعی رد شدن و خودشونو به وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین با عشق رسوندن. به اهل بیتش گفت من خبردار شدم عزیزم ابی عبدالله اومده کربلا روز دوم محرم، که یه روز هفتم هشتم، به زن و بچهش گفت من میخوام برم کربلا. گفتن آخه تو که یه پات در جنگ صفین از آخر رونت قطع شده با شمشیر، بعدم دروازه ها که بسته، جاده هم کنترل پر، ساواکی حروم لغمه، چجوری میخوای بری؟ گفت من با این یه دونه پا باید خودم رو به محبوبم برسونم، نه صبر در دل عاشق، نه آب در قربان. ایمان موتور عجیبیه، پرواز میده آدمو تا به خدا برس. گفتن میل خودت، اگه میتونی برو ما حرفی نداریم، برو. یه پا، آقا راه رفتن با یه پا خیلی سخته، با دو تا عصا میخواد آدمو نگر داره، اون وقت هم با پا نمیشه راه رفت که آدم باید بپره. شما رو پریدن این پدر کمر رو در میاره، پدر پهلو رو در میاره، اصلا اسکلت آدم پر درد میکن. شبانه حرکت کرد، شب میومد تا طلوع فجر صادق هوا گرگومیش، میرفت توی چاله ماله میخوابید که روندگان نبیننش. با یه پا پیاده، من نرفتم کربلا، از کوفه تا کربلا نمیدونم چند فرسخه، اونم جاده های قدیم، غروب تاسوعا با یه پا رسید کربلا. امام حسین از خیمه اومد بیرون به استقبالش، بغلش کرد، گریه کرد، فرمود تو چرا اومدی؟ گفت حسین جان 20 سال پیش کنار بابات امیرالمومنین یه پام رفته بهش، اون پا منتظر بقیه بدنه، اومدیم اینم با تو تقدیم بکنیم، بریم پیش پامون. من اومدم، عاشقت بودم که اومدم، میخواستم که اومدم، جهاد فلاح فلاح. خب من یه مقدمه بسیار مهم از قرآن میخواستم براتون بگم قبل از بیان این روایت پیغمبر که ایمان رو با پنج خصلت میشه کاملش کرد. این مقدمه سه تا آیه است که حالا ناقصم میمونه بخوام براتون بگم. این سه آیه رو با دو سه مورد از مسائلی که به وسیله حضرت حق به عنوان یاری اتفاق افتاده اونا رو هم باید بگم و بعد روایت رو بخونم که خیلی مطلب میشه برای فردشم. نمیدونم فردشم هم به ما مهلت میده و پس ورد و شب که این بحث اصحاب ابی عبدالله رو که کربلاشون در اوج عبادت بود تموم بکنیم یا نه. اگر روزان باشد یا شبان ندارم جز نوای عاشقان. زدم در راه عشقش سر به دریام، چو میزد آتش عشقم زبانه. نهادم سر به صحرا همچو مجنون، که تا یابم من از لیلی نشانه. به گرد کوی او سرگرد بودم، به گوشم ناگه آمد این ترانه. نبندی زان میان طرفی کمروار، اگر خود را ببینی در میانه، اگر خود را ببینی در میانه. بکوبین راه را با پای همت، مگیر از بیم چون کودک بهانه. اگر نوح است کشتیبان، مکن باک از این دریای ناپیدا کرانه. چو دل دادی به دلبر پس روانیست، مگر از پی کنی سر را روانه. چو دل دادی به دلبر پس روانیست، مگر سر را کنی از پی روانه. شب یازدهم به عمر صد گفتن، اگه بیشتر از این زن و بچه رو تشنه بگذاری اغلبشون میمیرن. گفت آبو ببرین براشون. هفشده تا مشگ آبو بردن، همه رو دختر علی جمع کرد. به دستر بچه و خانومی آب می دادن، آب رو نگاه می کرد و زار زار گریه می کرد. یکی می گفت بابا بلند شو آب آزاد شده، یکی می گفت عمو دیگه ما آب نمی خواد بیا. اما از همه نالان تر رباب مادر شش ماه بود، یه گوشه بیابان زانو بغل گرفته بود، هندش برای اصغرش زمزمه میکن، هم به خواب گمشه پجمان و پرپر، هم به خواب گمشه مشکوب دستگر، هم به خواب کودک شش ماه من، ندیده دامن پر مهر مادر، مترس کودک شش ماه من، که اینجا خفته هم گستم هم اکبر، نمی آید صدای تیر و خرجم، نه دیگر نعره الله اکبر، الهی بشگرد آن دست گلچین، که کردین غنچه را نشگفت پرپر، حالا که سینش پر از شیر شده دیگه عزیزش نیست گریه کنه و شیر بخور، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين.